خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره بررسی ادله ای بود که برای اثبات مسلک ملک و عدم انتقال اموال ورثه، اموال میت به ورثه در فرض مدیون بودن آن و نیز مسلک حق و انتقال آنها به مجرد موت این شخص مورد تعقیب بود. عرض کردیم کسانی که قائل به مسلک ملک و بقای مقدار دین به ملکیت میت هستند ادعا میکنن این مسلک و این نظریه مقتضای اطلاقات از آیات و روایات است، چون آیات و روایاتی وجود دارد که دلالت دارد بر انتقال بله مسلک حق منظوره، بله من گفتم مسلک ملک نه. کسانی که قائل به نظریه مسلک الحق و انتقال به ورثه هستن میگوین این نظریه مقتضای آیات و روایات و اطلاق اونهاست، چون آیات و روایاتی است که دلالت دارند بر انتقال اموال میت به مرسه به مجرد موت و اطلاق اینها اقتضا دارد این انتقال را، چه میت مدیون باشد چه نباشد. در مقابل طرفداران نظریه ملک و بقای مقدار دین به ملکیت میت میگویند اگر چه آیات و روایات مطلقه به معنایی که ذکر شده وجود دارد، ولی در مقابل آیات و روایاتی دیگری وجود دارد که این اطلاقات را تقیید زده و مقید میکند انتقال مال میت به ورثه را به چی؟ زمانی که دینی یا وصیتی نداشته باشه. لذا عرض کردیم ابتداءً باید مطلقاتی که سند قول به حق هست ذکر شود، سپس مقیداتی که سند قول به ملک هست مطرح شود و بعد به یک جمع‌بندی در این خصوص برسیم. در جلسه قبل عرض کردیم مطلقاتی که مستند قائلین به قول حق و مسلک حق هست آیات و روایاتی است. دو آیه از آیات شریفه در این خصوص وجود دارد که آیه اول رو در جلسه قبل ذکر کردیم، آیه دوم رو هم خوندیم و استدلال به اون رو هم عرض کردیم علی‌الظاهر، درست ها؟ بعد علاوه بر این دو آیه شیخ اعظم انصاری در مقام تثبیت انتقال اموال میت به ورثه به مجرد موت دو آیه شریفه دیگر را در جهت تأیید این دو آیه گذشته مطرح کرده اند. یکی آیه شریفه و اولو الارحامه بعضهم اولا ببعضن فی کتاب الله است و دیگری ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدانه والاقربون است، که البته دلالت این دعای قابل مناقشه هست، ولی نیازی به ورود در مناقشه به دلالت اینها نیست. و اما روایاتی که مستند مسلک حق و انتقال اموال میت به مرسه حتی در فرض مدیون بودن می باشد، روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه هر کسی که بمیرد و مالی از خود به جای بگذارد فعل ورثته، این برای ورثه‌اش است. از جمله این روایات روایتی است که از پیامبر مکرم اسلام هم در کتب حدیثی عامه و هم در کتب حدیثی امامیه نقل شده است که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من مات و ترک مالا فل ورثته، کسی که بمیرد و مالی از خود به جای بگذاره این برای ورثه‌اش است، مال ورثه‌اش است. با همین مضمون روایتی را کلینی به سند صحیح از حلبی و او عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق نقل می کند که امام صادق ذیل حدیثی است می فرماید من ماتم و ترک مالا فل ورثته، و در بعضی از کتب عامه مثل صحیح بخاری مسند احمد وارد شده است که من ترک مالا فل ورثته، این لفظ ماته نیامده، کلمه ماته نیامده، و اطلاق این روایات دلالت دارد بر انتقال اموال شخص به ورثه‌اش به مجرد این که از دنیا برود، چه دینی بر عهده او باشد و چه دینی بر عهده او نباشد. خب ببینید، مسلک هم قائلین به این مسلک میگویند اطلاقات این آیات و روایات دلالت دارد بر این که تنها سبب و تنها ملاک برای انتقال اموال میفر به ورثه‌اش موت او بالقهر است، و در هیچ یک از این آیات و روایات نفرمود فل ورثتهی ان لم یکن علیه دینون. لذا اطلاق این آیات و روایات میفرماید اموال میت به ورثه منتقل میشود ولو دینی هم بر عهده او باشد. نهایتا طلبکاران حقی نسبت به این اموالی که منتقل به ورثه شده است دارند، نه این که این مقدار از اموال که شخص و میت بدهکار است در ملک او هنوز باقی میماند. و اما کسانی که قائل به نظریه ملک هستند و میگویند از اموال میت اون مقداری را که مدیون است بعد از موت و مرگش به ورثه منتقل نمی شود و بلکه در ملک او باقی می ماند، می فرماین تمام این آیات و روایات به وسیله آیات و روایاتی دیگر تقیید زده می شود، چون جمله از آیات و روایات هست که دلالت دارد بر این که وصیت میت و دین میت مقدم است بر انتقال اموال میت به ورثه. و قاعده اقتضا می کند تقیید اون مطلقات را به وسیله این مقیدات. نتیجه تقیید این می شود که اموال میت به ورثه اش منتقل می شود چنانچه متعلق وصیت و دین نباشد. مفهوم این است که اگر متعلق وصیت و دین بود در ملک میت چه می شود؟ باقی می ماند. اما آیات مقیده عبارتن از آیاتی که متضمن این جمله هستند که می فرمایند من بعد وصیت او دینه، در سوره نساء آیه 11 فرموده است من بعد وصیت یوصی بها او دین. در آیه 12 می فرماید من بعد وصیت یوصین بها او دینن. در همون آیه بعد از فقراتی من بعد وصیت توصون بها او دینن دارد. سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ظاهر این آیات شریفه این است که مرتبه ارث متأخر از دین و وصیت است و معنای آن این است که از اموال میت به ارث برده نمی شود مگر مازاد بر اون چه که متعلق دین و وصیت باشد و به تعبیری اموال میت منتقل به ورثه نمی شود الا اون مقداری که مازاد بر متعلق دین و وصیت باشه. و در حقیقت این آیات شریفه به نسبت آیات مطلقه به منزله روایات داله بر الخمس بعد المعونه به نسبت انما قنمتم من شیء فان لله خمسه است. یعنی همون طوری که معونه شخص از اموالی که خمس با آن تعلق بگیرد محاسبه نمی شود کذالک متعلق وصیت میت و دین او هم از اموالی که بالقهر به وسیله موت منتقل به میت به ورثه می شود محاسبه نمی گردد. لذا این آیات تقیید میزنن اون آیات شریفه را در گذشته. این در رابطه با آیات
نمیشه این رو بیان کرد که در حقیقت این آیات مقید اون آیات نیستن، چون اون آیات در این مورد اصلا اطلاق ندارن. باید اطلاق اون آیات در این مورد احراز بشه و بگیم این آیات این طائفه اون طائفه رو تقیید میزنن.
به ظاهرن مقالب
در مقام بیان این مطلب نیستن
که، یعنی مقالب بگید در مقام تشریع، یعنی اصل تشریعش مقالب. اتفاقا همین که من بعد وصیته و دینه در این آیات میاد، این خودش کمک میکنه به این که در مقام بیان بودن مولا رو چکار کنه؟ تأیید کنه. دقیق برمونیم نهایتا اون ظهوری که برای اون بدبن منعقد میشبن به وسیله آیات و روایت چی میشه؟ تقیید زده میشه. یعنی مراد استعمالش همون جا چیه؟ همون مطلقه. نهایتا مراد جدی مولا مقید است که بعداً بیانش میکنه، تا بیان نکرده اون اطلاقش به جای خود باقی هست، لذا ظهورش به جای خود محفوظه. نهایتا دلیل بعدی ما میاد اونو تقییدش میزنه. بله اگر متصل بود یعنی مقید ما متصل به مطلق ما بود، اونجا دیگه ظهوری برای کلام مثلا انقاد پیدا نمی کنه. دقیق برمودیم؟ ولی وقتی که قرینه منفصل می متصل بود، یعنی مقید ما متصل به مطلق ما بود، اونجا دیگه ظهوری برای کلام مثلا انقاد پیدا نمی کنه. دقیق برمودیم؟ ولی وقتی که قرینه منفصل می باشد، اصل ظهور منعقد میشه. نهایتا توسط این مقیدات ظهور اون چی میشه؟ مرتفع میشه، یعنی مراد جدی چی میشه؟ بیان میشه. و ملاک در خدمت شما عرشه ظهور اطلاقی اولی همون مراد استعمال است. دقیق فرمودید؟ نظر نه مشکل نداره،
از ظهور داره،
خب اگه داره تمام.
در این مورد، در این جهت اطلاق که اینها دارن قصد میکنن، در این مورد
خب چرا نداشته باشه؟ ما میگیم اگر نبود چرا بعد فرمود من بعد وصیت؟ پس داره، حتما داره که این قید رو آورد. یعنی از اون چی میفهمیدن؟ مردم میفهمیدن مطلق ناس متفاهم عرفیست، از اون آیات چی بود؟ مطلق بود. لذا خداوند متعال بعدن فرمود من بعد وصیت او دهینه. دقیق فرمودیم؟
استاد عرض علاقی نمیگه در مقام بیان این هست که رجال نصیبون به ما ترکل بارد یا لذکره مثل حضر اونتا، یعنی داره اصل رو بیان میکنه که مرد دو برابر میبره یا ارث میبرن، اصل ارث یعنی داره تثبیت میشه. در مقام دیگری بیان میکنه که اینهایی که ما گفتیم اینها بده.
باز اتفاقا یکی از معیدات در مقام بیان بودنش همون لذکره مثل حضر الانسیان و غیر زاله که پس میخواد در مقام بیان فقط اصل تشریع رو نظر نداره. اگر اصل تشریع رو نظر داشت، خداوند متعال میفرمود اذا مات مثلا الرجل ف مثلا یوعس ف یوعس، اینم چیزی درسته؟ اما این که لذکره مثل حضر الانسیان و امثال هم رو میاره، باز این تأکید میکنه که پس در مقام بیان هست، یعنی تبیین میکنه در مقام بیان بودن رو. خب حالت
ارشاد اونجا در مقام بیان ارث بردن هم، نه اینکه آی قبل چی
چرا حضر الانسیان رو آورد پس
بعد مجرد مرگ انتخاب پیدا میکنه یا بعد هم انتخاب پیدا میکنه؟ فقط میگه من این مرگ
عرض کردم اگر در اون مقام بود دیگه بحث حضر الانسیان و امثال هم بهش ملحق نمیشه. پس معلوم میشه در مقام بیان هست، یعنی جهات مختلفی از قضیه رو بیان کرده. حالا یه جهتش الان بیان کرده، نسبت به جهات دیگه چیه؟ مطلقه. بعدن اون قید بعدی که میاره تغییر میزنه. درست شد؟ اما این یه از آیات، آیات مقیده. و اما روایاتی که به عنوان روایات مقیده اون آیات و روایات مطلقه مطرح شده است، چندین روایت است. روایت اول روایت معتبره است که کلینی از محمد بن قیس عن ابی عبدالله نقل کرده است که قال قال امیر المؤمنین ان الدین قبل الوصیه، والوصیه تو على اثر الدین، ثم الميراث بعد الوصیه. فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل، که البته در کلام شیخ صدوق در من لا یحضر دارد که فإن اول القضاء اولا اول القضاء کتاب الله کتاب الله عز و جل این یک روایت که کاملا دلالت دارد این روایت بر این که هر یک از ارث و وصیت و دین در طول هم دیگر هستند. اول عبارت است از دین، بعد عمل به چین وصیت، بعد ارث. و این کاملا دلالت دارد بر این که اگر دین بود ارثی حاصل نمی شود، اگر وصیت به ثلثم بود باز ارثی حاصل نمی شود. دومین روایت روایت سکونی است عن ابی عبدالله که قال علیه السلام اول شيء این عبارت روایت رو ببینید میتونید پیدا کنید من المولى الکفا دارید چیزی شما این من چیزی انداختم فکر کنم
کافیه
بله بر خدمت شما عرض بشه که بله کافیه خل کافی ببینید اینو من المال الکفن بزنید یک کلمه ای باید افتاده باشه خب نفس کلمه جمعه الله مضمونش روشنه
اول شای
ها یبدا درسته این چیزی گونگی یبدا بله اول شای یعنی یبدا بهی من المال الکفن ثم الدی ثم الوصیت ثم المیراث که البته دو تا طریق داره این روایت